بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. کلام در ولایت تشریعیه معصوم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام، مرحوم شیخ در مکاتب و مرحوم میرزا و مرحوم آلکویی و سایر بزرگان بر این مدعا به وجوهی استدلال کردند از کتاب آیاتی و از سنت به احادیثی و به حکم عقل هم استدلال کردند از باب وجود شکر منعم، ادعای اجماع هم کردند که مرحوم شیخ می فرمایند این اجماع ثابت است، غیر و خفی است، پر واضح است. این اجماع آیات را خوندیم، نوبت رسید به احادیث. بسید احادیث با یک مقدار تفصیل و ذکر احادیثی که وارد شده در کتب می خوانند که البته بزرگان به اختصار برگزار کردن این مطلب را. حدیث اول که اشاره می کنن بزرگان حدیث غدیر هست. در حدیث غدیر سه جهت بحث باید تمام بشه. یک جهت بحث بحث سند هست، جهت دوم بحث متن هست، جهت سوم بحث دلالت. اینها البته در جای خودش مفصلا باید مطرح بشیم. به مقداری که در اینجا محل حاجت هست اشاره می کنم و تذکر می دم و عرض می کنم. در باره سند حدیث غدیر، احدی زیر این آسمان حق ندارد مناقشه کند. چنان سند حدیث غدیر قدیمی است که نه فقط این حدیث ثابت هست و اسانیدش معتبر، بلکه بزرگانی که در تعصب معروف هستند و نسبت به خیلی از احادیث سرچه می کنند از روی تعصب، در حدیث غدیر اقرار می کنند به تواتر. یعنی خیلی مهمه، یعنی وقتی مثل شمس الدین ذهبی که هم مؤرخ هست، هم محدث هست، هم رجالی و هم متکلم و خیلی هم متعصبه، خیلی متعصبه، نه فقط تعصب دارد بر علیه شیعه و تشیع، بلکه تعصب هم دارد با کسانی که در مذهب با او توافق ندارند، با عقیده عرفرم که و فکر او موافق نیستند، نسبت به اونها هم تعصب به قرض میده با این که سنی هم اجمالا خیلی متعصبه. شمس الدین ذهبی میگوید اتیقنو ان رسول الله من کنت مولاه فهادا علی مولاه را فرموده هم، اتیقنو، یقین دارم. ابن کثیر دمشقی کلام این شرط دین ذهبی را نقل میکنه که اینا با هم معاصر بودن و هر دو شاگردان ابن تیمیه به حساب میان. کلام ذهبی را که نقل میکنه میپذیره کلام او را و اقرار میکنه به این معنا. و همچنین عده کثیری از بزرگان اونها اقرار میکنن به تواتر حدیث قدیم. و شما اگر تتبع کنید و تحقیق کنید میابید این معنا را که واقعا متواتر است، بلکه فوق تواتر. از نظر متن در حدیث قدیر ما اینچنین استدلال میکنیم که پیغمبر اکرم فرمودند الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، قالوا بلا، قال من كنت مولا، یا فمن كنت مولا فهذا علی مولا. با کلمه هادا یا بدون کلمه هادا، یا الست اولا بكم من انفسكم، قالوا بلا، قال فمن كنت مولا فهذا علی مولا. بعد فرمودن اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذله و احب من احبه و ابغض من ابغضه. این به عبارات مختلفه در کتبشون موجوده. پس متنی که داریم این چنین هست، نه فقط من کنت مولا فهادا علی مولا، بلکه این حدیث مقدمه ای دارد که در اون مقدمه پیغمبر اکرم اشاره کردن به آیه مبارکه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، که این آیه را تا حدی مفصل خوندیم. بعد که اقرار میگیرن از مردم قالوا بلا، اون وقت حضرت تفریع میکنن، مرتب میکنن ولایت امیر المؤمنین را در ولایت خودشون. فمن کنت مولا فهادا علی مولا. از اون طرف متن حدیث قدیم از این عبارت که مشهورترین عبارت هست در عباراتی فریح‌تر هم آمده که الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، قالوا بلا، قال فمن كنت اولا به من نفسه فعلی اولا به من نفسه، یا فعلی مولا، یا من كنت مولا فهادا علی مولا، که نفهموده باشن من كنت امیره فعلی امیره. به عبارات دیگری هم باز در کتب معتبره آن موجوده، لیکن مشهورترین عبارت همین من كنت مولا فعلی مولا هست. از اون طرف باید بدانیم که این من كنت مولا فهادا علی مولا را که پیغمبر اکرم در قدیر خم فرموده اند اختصاص به قدیر خم ندارد. درست است که مشهور شد به حدیث قدیر، اما من كنت مولا فهادا علی مولا را پیغمبر اکرم در همون اوائلی که آمدن به مدینه فرموده اند به مناسبت های دیگر. پس این چنین نیست که اختصاص داشته باشد به روی قدیر قوم، هرچند معروف شد به حدیث قدیر. دانستن این نکات مهمه، چون یکی از اشکالاتی که شد در مرحوم آقای امینی این بود که ایشون از جمله راویان حدیث غدیر را در کتاب الغدیر شخصی را اسم آوردن از صحابه رسول الله که اون شخص سالهای قبل از دنیا رفته بود و این اشکال شد که شما میگید که این از راویان حدیث غدیره و حالی که قبل از غدیر قوم ازن فوت شده این وجود نداشته در اون تاریخ. این آقای مستشکل یا غافل بوده واقعا یا تغافل کرده از این که این من کنت مولا فهادا علی مولا را حضرت در جاهای دیگر قبلا فرمودن و این راوی من کنت مولا را روایت کرده، نه واقعه غدیر خم را روایت کرده واسه که شما بگید در غدیر خم نبوده این شد. که این جواب این اشکال را البته خود آیمی دارن ندارن در جایی نداشتن لیکن در اثر تحقیقاتی که شده اجمالا پس این من کنت مولا و هادا علی مولا قبلا هم گفته شده. این اشاره بود اجمالا هم به سند و هم به نظم و هم با دلالت. در دلالت حدیث قدیم عمده حرفی که دارن دو چیز هست. یک این است که کلمه مولا در لغت عرب به معنای اولا نیامده و این استدلال موقوف است بر این جهت که مولا به معنای اولا آمده باشه. اشکال دیگری که در کتاب ها از قدیم وجود داره که آنون عنوان کردن این است که این داستان غدیر قوم اساساً به خاطر این جهت بوده که پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین را فرستاده بودند به یمن که وقتی حضرت حرکت کردند به طرف مکه آنگاه امیرالمؤمنین از یمن برگشتند و ملحق شدند به پیغمبر اکرم در حج. در یمن اونها میگن داستانی واقع شده که اون داستان باعث کدورت بعضی از صحابه شده نسبت به امیرالمؤمنین. پیغمبر اکرم داستان غدیر خم را و بیعت امیر المؤمنین را و جمیع اون چی که اونجا واقع شده است برای رفع اون کدورت بوده. پس بنابراین این قرائن مانع میشه از اینکه حدیث منعقد بشه در اولویت و دلالتش بر اولویت مخدوش میشه. اما کلمه مولا به معنای اولا آمده است قطعا در خود قرآن مجید آمده، در احادیث آمده، در اشعار آمده، در استعمالات فصیحه عربی آمده. اما در قرآن آیه مبارکه‌ای که در سوره حدید هست هی مولاکم ای اولا بکن همه نوشتن. و اما این که این داستان یمن و اون چی که در اونجا واقع شده باز به خاطر این که آیون مستحضر باشند تا اونجایی که ما خبردار شدیم امیر المؤمنین سه مرتبه به یمن تشریف بردن. یک مرتبه در اوائل بعثت پیغمبر اکرم بوده صلی الله علیه و آله که به دعوت امیر المؤمنین اهالی یمن مسلمان شدند و از همون تاریخ نه فقط مسلمان شدند ارادتمند به شخص امیر المؤمنین هم شدند که تا اواخر هم موندن خیلی هاشون رو از سرشون. سفر دومی امیرالمؤمنین رفتن به یمن که اون در سال 7 بوده. سفر سومی که رفتن به یمن در سال آخر عمر رسول الله بوده، همون حدث الوداعی که عرض کردم که امیرالمؤمنین ملحق شدن به کاروان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. دانستن این مطالب خیلی مفیده ها و ما غافلیم از این امور. در اینجا در پرانتز عرض می کنم که یکی از اشکالاتی که آقایون مطرح کردن بر استدلال به حدیث قدیر اینه که اساساً امیرالمؤمنین در حجت الوداع با پیغمبر اکرم اصلا نبودن، ایشون در مدینه در یمن بودن، اصلا در یمن بودن، در حجت الوداع نبودن اصلا. این که فهادا علی مولا و بیایید بیعت کنید و اینا سایر انتفاع موضوعه و عجیبه از مثل فخر رازی که تعصب وامی داره چون فخر رازی از دوره ابو بکر نیست، فخر رازی نسبا به ابو بکر منتقی بیشه ظاهرن به ابو بکر نه به عمر، ظاهرن به ابو بکر منتقی میشه نسبش. اجمالاً این آدم که معروفم شد به امام المشککین حتی در حقایق هم در اثر تعصب تشکیل کار به جایی رسید که مثل ابن حجر مکی صاحب کتاب فواعق و غیر ابن حجر میگن بی خود گفته ابن حجر صفرازی بی خود گفته نخیر کان علیون به حدت الوداع مع رسول الله هیچ حرفی پس این شبهه‌ای که طرح میکنن امروز هم شنیدم بعضی از این اباطیش که در این مسائل دخالت میکنن در دفاع از شیخین و رد ادله امامت امیرالمؤمنین این شبهه را تو سالها قبل صدها سال قبل در کتب موجوده زنده کردن که این به خاطر اون سوء تفاهمی بوده که پیدا شده در یمن حضرت خواستن سوء تفاهم رو برطرف کنن. اون سوء تفاهم بر حسب روایات آیون هست در کتب، اون در سفری بوده که سال 7 بوده، نه سفری که سال 9 بوده یا سال 10 آخر عمر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. و اون داستانش رو در همین جا هم در همین جا امشب خواهم خوند داستانش. در وقتی این قضیه نداره آقایون فکر میکنن که وقتی یه جای حرف زدن و این چیزی رو نوشتن که انه کسی نیست که دنبال کنه این مطالب را یا کسی نیست که از این مطالب سر در بیاره، فکر میکنن که وقتی حرف میزنن دیگه همینه که همینه. خب ممکنه یک عده‌ای بی‌سواد به دنبال این حرف تحت تأثیر قرار بگیرند، ولی اینطور نیست. کسانی هستند که به حساب برسند. علی حال این دو تا شبهه عمده بود در باب حدیث قدیر و ما بعد از بیان این نکاتی که عرض کردم این جمله را عرض بکنم که لازمه باز دانستنش. اینها را من تأکید میکنم برای خاطر اینکه هم اعتقاد خودمون قوت بگیره و هم اینکه اگر احیاناً با کسی بحثی پیش آمد این امور را بدانیم. شما همیشه هی میگید خطبه قدیر، خطبه قدیر رو خون بگیره، پس پیغمبر اکرم خطبه ای داشتن. این نبوده از که فقط فرموده باشن الست و اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا قال فمن کنت مولا فهذا علی مولا، این نبوده، فقط خطبه بوده. ما سوالمون از آقایون اینه، اینایی که ادعا میکنن که سنت پیغمبر اکرم را حفظ کردن، ادعاشون اینه که راویان سنتن، اهل سنتن، خیلی دونه ما از اینا سوال میکنیم که این خطبه پیغمبر اکرم کجاست این خطبه؟ چرا این خطبه را روایت نکردید؟ شما نگاه بکنید، مثل مثلا فرض بکنید که صاحب مجمع الزوائد که یک محدث بسیار بزرگ، خیلی از نظر اونا ابوبکر هیثمی خیلی جلیل القدره، میگوید به این که پیغمبر اکرم در غدیر خم ما من شیء، این عبارتشه، ما من شیء که من اینجا نوشتم، ما من شیء یکون الى یوم القیامه الا وقد اخبرهم به. یعنی چی؟ یعنی تمام اون چه که بر این امت خواهد گذشت، مطالب مهمه ای که تا روز قیامت لازم بوده که پیغمبر اکرم به این امت تذکر بدن، تکلیف این امت را روشن بکنن نسبت به آینده، ما من شیء یکون الى یوم القیامه الا وقد اخبرهم به. پس خطبه بزرگی بوده، کجاست این خطبه؟ چرا روایت نکردن؟ آیا اشیاء مضری پیغمبر اکرم فرموده بودن برای امت والعیاذ بالله که نخواستن نقل بکنن؟ آیا مطالب غیر مهمه ای حضرت فرمودن در اون شرایط، در اون هوای داغ، در اون هوای داغ اون منطقه با خصوصیاتی که در داستان غدیر خم خودشون روایت کردن که از بس که هوا گرم بود و داغ بود اینا ناچار می شدن شیئی بالای سرشون بگذارن، شیئی زیر پاشون بگذارن، هم داغی هوا هم داغی زمین. این مردم را معتقد کردن اشیاء غیر مهمه ای فرمودن که شما نقد نکردید، لازم ندانستید نقدش رو. چرا خیانت کردن؟ وقتی ما میگیم آیون خیانت کردن، بی خود میگیم تو یک از مواردش. علی حاله این حدیث غدیر این چنینه که احمد روایت کرده در مسندش، احمد بن حنبل، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی مردم مجتمع شدند در اونجا فرمودند ایها الناس الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، قالوا بلا، اقرار گرفته. قال فمن كنت مولاه فعلي مولا. باز احمد روایت میکنه الستم تعلمون یا الستم تشهدون انی اولا بكل مؤمن من نفسه، قالوا بلى، قال فمن كنت مولاه فعلي مولا. نسائی روایت کرده الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمنین و مؤمنتین، قالوا بلا نشهد لانت اولا بکل مؤمنین من نفسه، قال فانی من كنت مولاه فعلی مولا فهذا علی مولا و اخذ بید علیین. در جای دیگه الستو اولا بکل امرین من نفسه، قالو بلا، قال فان هذا مولا من انا مولا. تمام اون چیزی در النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وجود داره، تمام اون در باره امیر المؤمنین در غدیر خون به اثبات رسید. این حدیث غدیر در لفظی که قبلا اشاره کردم، حضرت فرمودند در بعضی از الفاظ که شیخ انصاری هم این روایت را هم ذکر کردن، فرمودند انا اولا بکل مؤمن من نفسه. حضرت فقط شیخ انصاری فقط اشاره کردند و رد شده. بنده به سند ذکر می کنند این حدیث را، که این حدیث از زید بن ارقم که ان النبی صلی الله علیه و آله بعد ان امر الناس بالتمسك بالثقلين ونهاهم عن التقدم عليهما والقصور عنهما. این حدیثی است که طبرانی روایت کرده که پیغمبر اکرم فرمودند این کار کنید که مستقلین کتاب الله و عصمتی، بعد تأکید کردند که مبادا بر اینا جلو بیفتید و مبادا از اینها عقب بمانید، همون که ما خوندیم قبلا و الملازم لکم لاحق، نه انسان جلو بیفته و نه مقصر باشه که لاحق بشه. خب بعد اخذ بید علی فقال من کنت اولا به من نفسه فعلی ولیه اللهم وال من والا و آل من آخر. در مستدرک حاکم، خوبی که کتابای معتبره آقایون مشهوره، او میگوید فاخذ بید علی فقال ایها الناس من اولا بكم من انفسكم، قالوا الله و رسوله، الله و رسوله اعلم، قال من كنت مولا فعلي مولا. میگوید هذا حدیث صحیح الاسناد، حاکم نیشابور در مستدرک. در لفظ دیگری باز ملاحظه کنید، این را خیلی از اینها روایت کردن، نجاحی روایت کرده، حاکم روایت کرده، ابن کثیر روایت کرده، در همین کتاب سنت العمال دم دستی موجوده که ان الله مولای فانا ولی کل مؤمن ثم اخذ بید علی فقال من کنت ولیه فهانا ولیه. این هم باز لفظ سوم شد، یکی من کنت مولا، یکی من کنت اولا بهی من نفسه، یکی من کنت ولیه. وقت این روایت را نسائی عرض کردن، حاکم، طبری، ابن جریر طبری صاحب تفسیر، همه اینا روایت کردن. باز به لفظ دیگری نسائی روایت کرده ان الله ولی و انا ولی المؤمنین و من کنت مولا و من کنت ولیه و من کنت ولیه فهالا ولیه. دیگه جای شکی در ولایت تشریعیه امام علیه السلام، همون ولایتی که برای پیغمبر اکرم هست دقیقا برای امیر المؤمنین در حدیث غدیر ثابت شده. ما اتفاق میکنیم عدالتا به این حدیث، به این مقدار راجع به حدیث غدیر. حدیث دوم، حدیث دوم همون داستانی که اشاره کردم قبلا که در سال هفتم واقع شد. خلاصه این داستان بر حسب روایات آقایون عبارت از اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لشکری را فرستادن به طرف یمن به ریاست خالد بن الولید، دوباره لشکری فرستادن به طرف یمن همزمان به ریاست امیرالمؤمنین علیه السلام. بعد فرمودند که اگر هر کدوم جدا بودید، خب هر کدوم ریاست خودش بر لشکرش به جای خودش محفظ، و اگر در یک جا مجتمع شدی علی رئیس همه لشکر بشود. رفتن به اتفاقا همطورم شد، در جای اینا به هم رسیدند و مجتمع شدند و ریاست شد ریاست امیر المؤمنین. درگیری اونجا پیش آمد و غنایمی حاصل شد. نوشتن در بین اون غنایم که در اختیار امیر المؤمنین قرار گرفت، یک زن جوانی بوده یا دختری بوده که حضرت این زن را تصرف کردن، برای خودشون عهد کرد. خالد بن الولید را در پرانتز عرض می کنم، از روز اول با امیرالمومنین خوب نبوده، از روز اول در زمان خود پیغمبر اکرم، و شواهد داریم بر این قضیه از کتب خودشون. خالد صدا می زنه چند نفری را اونجا با هم مشورت می کنن، می گن که بیایید این داستان را بهانه کنیم به تعبیر بنده، و به اسرع وقت به سمع رسول الله برسونیم تا علی از چشم پیغمبر اکرم بیفته، حتی یسقط علی من عینه. این عبارت تو روایت که اومده ها. لذا خالد نامه نوشت به پیغمبر اکرم و چهار نفر را فرستاد به طرف مدینه. در مدینه جمعی با اینها ملاقات کردن. ها چه خبره؟ برای چی آمدید؟ هنوز که لشکر اونجا درگیره، هنوز قضایا تمام نشده، لشکر برنگشته، شما چارپنجتایی تنهایی برای چی باشید اومدید؟ گفتید گفتن قضیه از این قراره. اینها با هم تبانی کردن، بنا شد که یک شایعه تراتنی در مدینه بر علیه امیرالمومنین را بیفته. رفتن در خانه پیغمبر اکرم و حضرت را صدا زدن که نامه را تحویل بدن به حضرت و شکایت کنن. این در کتبشون ها خواهم خوند. نامه را که دادن دست حضرت، اولی بلند شد و تعریف کرد یا رسول الله، ببین علی چیکار کرد، چنین شد و چنین شد، و این تصرف را در غنائم علی برای خودش انجام. اون نشست، یه نفر دیگه بلند شد، یا رسول الله چنین شد چنان شد چنان شد. هر چی که اینا میگفتن به مرور عصبانیت و ناراحتی پیغمبر اکرم بیشتر میشد. چهارمی بریده بود که اون هم بلند شد شکایت کرد و شهادت داد بر این چنین شده چنان شد. در اینجا حضرت خطاب به بریده کردند که چه میخواهید از علی؟ ما تریدون من علیین، ما تریدون سه مرتبه، ما تریدون من علیین، ما تریدون من علیین، به قول ما از جون علی چه میخواهید؟ این علیین منی و انا من علیین و هو ولیکم من بعدی و هو ولیکم من بعدی. بعد خطاب کردن به بریده مثل اینکه حضرت از بریده توقع نداشتند. خب خالد و اینا رو میشناختن، از بریده اینگار توقع نداشتن، اینا دیگه استظهارهای خود بنده است. حضرت فرمودن به بریده که انا تخته یا بریده، بریده منافق شدی؟ معلوم میشه یه کسی انتقاد کنه بر خیلی از افعال امیرالمومنین، این مطابق با منافق شدن. انا تخته یا بریده؟ گفت که بریده گفت که یا رسول الله، من تحت تأثیر خالد بودم تا این ساعت، نمیدونستم که اینجور شما ناراحت میشید، دستتون رو بگید من دوباره با شما بیعت کنم، تجدید بیعت کنم به تعبیر امروز، که بریده در اونجا تجدید بیعت کرد و اظهار اسلام کرد مجددن در حضور پیغمبر اکرم. حضرت بهش خطاب کردن یا بریده لا تبغض علیاً فإنه لا يفعل إلا ما يؤمر به. خیلی عجیبا، در این داستان مطالبی موجوده، فإن علیاً لا يفعل إلا ما يؤمر به. خب بریده میگه در اون از اون ساعت به بعد لم یکن احد احب الی من علیه. این مجمل این داستان است و عکس العمل پیغمبر اکرم و توبه کاری این آیون و داستان دیگه تمام شد. اونم داستان هفتون بوده، ربطی به حضبی رو خوب نداره و احادیث را انشاءالله فردا خواهم خوند. وصلى الله على محمد وعلى آله.